در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در لحظه طواف بگردم به گرد یار، سرگشته چون تمامی پروانه ها شدم. در جستجوی زمزم جوشان عاشقی، از مروه تا صفا بروم با صفا شدم. حرف تمام شعر همین بود، این که من در خود فرو بریزم و از نو بنا شدم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. همونطور که دیروز خدمتون عرض کردیم، امروز خدمت ها جای ماندگاری عزیز هستیم و انشالله ایشون به بخشی از پرسش های شما پاسخ خواهند داد. تاجا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدواریم که حاجای فرهزاد عزیزمون و همه حجاج بیت الله الحرام که امروز در سرزمین عرفات هستن و عطر امام زمان رو انشاءالله سلام الله علیه رو استشمام میکنن، بیاد همه ماها هم
باشن
انشاءالله. ما هم برای که اعلام بکنیم آقامونو خیلی دوست داریم، هممون با هم دست و دعا برمیداریم برای سلامت این یگانه عالم دعا میکنیم. اللهم کن لولی یکن حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارض کتورن و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم هدیه میکنیم به حضرت و از حضرت میخواهیم یه دونه از اون استغفارهای صحرای عرفاتشون رو به نیت ما دوستان سمت خدایی و همه بینندگان انشاءالله اگه مصلحت میدونن به ما هدیه بدن، انشاءالله منت بر ما بگذارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خیلی خوب، حالتون خوب انشاءالله؟
الحمدلله
خدا رو شکر. خیلی خوب، در آستانه روز عرفه هم هستیم. خیلی ها دوست دارن آمادگی کسب بکنن تا نهایت استفاده را از لحظه لحظه فردا ببرند. انشاءالله با حاجای ماندگاری در بخش دوم گفتگومون در مورد روز عرفه و مقدمات آماده شدن روز دعا و نیای صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم از همین حالا که انشاءالله بیننده بخش دوم گفتگومون با حاجای ماندگاری عزیز هم باشید. اما سوال اول دوستان خود بینندمون رو از خدمت شما میپرسم. سلام، یک جوان 22 ساله هستم، اهل هیئت و عزاداری برای امام حسین و اهل بیت علیهم السلام. خودم و دوستان واقعا جونمونو برای مجلس امام حسین میدیم حاجای ماندگاری، اما با شرمندگی زیاد در نمازهامون کاهل هستیم. مشکل خود من به شخصه اینه که از نمازم خیلی لذت نمیبرم و اون حضور قلبی رو که ازش صحبت میشه رو نمیتونم به دست بیارم. هرچی هم که تو نماز سعی میکنم که فکرم جای دیگه ای نره و روی نمازم تمرکز کنم فایده ای نداره و فکرم هزار جا میره. یکی از دوستام هم چند روز که کلن نمازشو ترک کرده. آقای ماندگاری چرا؟ چون صبح بر نماز بیدار نمیشده. و یکی بهش گفته که گناهش که صبح آور نماز بیدار نمی‌شده بیشتر از کسیه که اصلا نماز نمی‌خونه، من و دوستم رو لطفاً راهنمایی بکنید. اینطور آقای ماندگاری؟
نه قطعاً چیزی نیست. ما ممنونیم از این جوانهای عزیز که باز ما رو قابل میدونن، درد دلهاشون رو به ما میگن و امیدواریم که خدای تبارک و تعالی بر ما منت بگذاره، جواب این دوستان خوب رو بر زبان ما جاری بکنه. که این دعای شهدا رو میخوام ابتدای برنامه داشته باشم. شهدا به خدا گفتن خدایا یکی از سنتهای قشنگ تو اینه که قاعدتا میخوای خلق رو هدایت کنی، بیا ما رو واسطه هدایت قرار بده. حالا انشالله ما به همه دوستانی که واقعا زحمت میکشن، نه فقط بنده ای که اینجا نشستم یا شما یا تهیه کننده، همه دوستان تصویر بردار، صدا بردار، تهیه کننده و کارگردان، منشی صحنه، همه دوستانی که حالا من همه اصطلاحاتشونم جایگاهاشونم بلد نیستم، واقعا میخوام به مردم عزیزمون بگم ما شاهدیم که اینها با دل جون تلاش میکنن تا این واسطه هدایت خلق و وسیله این برنامه نورانی انشالله انجام بشه. ما امیدواریم که خدا اون وعده هایی که برای واسطه های هدایت داده انشالله در مورد همه ماها و دوستان انشالله محقق
بشه.
اما در رابطه با این عزیز من سه نکته رو میخوام اشاره بکنم. نکته اول به خود این عزیز و همه کسانی که حتی مثل خود من مطرح میکنن که ما حضور قلب در نماز رو نداریم. بله حضور قلب در نماز مراتب زیادی داره که خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رحمت الله علیه، یه موقعی بچه ها از جبهه اومده بودن محضر ایشون رسیدن، گفتن آقا میشه بگید حضور قلب در نماز رو چجوری باید به دست بیاری؟ ایشون لباشون تبسم بود ولی چشماشون گریان بود، فهمودن اگه راهش رو پیدا کردید به منم بگید. یعنی اون مرتبه عالیش سخته، اما یک مرتبه ای رو تو روایات ما به ما دستوراتی دادن که من تقاضا میکنم بینندگان عزیز که همیشه گفتیم کاغذ قلم هم رابطون باشه، من چند ده تا نکته رو میخوام برای حضور قلب در نماز محضر بینندگان عزیز تقدیم بکنم.
یعنی رعایت این نکات کمک میکنه که ما حضور قلب داشته
باشیم. وعده دادن دیگه، اولیاء خدا به ما وعده دادن، مخصوصا به این جوان و نسل جوانی که یقین دارم دوست دارن عاشقانه با خدا حرف بزنن، با دل با خدا حرف بزنن، کیف کنن از صحبتشون با حضرت حق. یک، اولین نکته ای که تو روایات ما خیلی تأکید شده وضوی خوب گرفتنه و بهتر از او دائم الوضو بودنه. یکی شاید بگه من در حال وضو نمیتونم عرضم بخواد همه ادعیه‌ای که بعضی جاها نوشته شده توی سرویس های بهداشتی، حتی تو خونه ها من دیدم مقیدن
برای شستن صورت و دست و اینا چه دعایی رو بخونیم؟
ذکر بسم الله، ذکر صلوات و سوره نازنال بخونیم. این که مقدورمونه که وضو رو دست با چگی نگیریم، دست با چگی نگیریم. یه خاطر عجب هم بگم بد نیست، به یکی گفتم یه وضو دست با چگی بگیر، یه وضو بگیر، اینقدر تون وضو گرفت، گفتم تو خودت وضو گرفتی طرف مقابل تو غسلش دادی، چون اینقدر پوف کرد آب رو ریخت رو سر صورت اون. به یکی دیگه هم گفتیم تیمم کن، گفت تیمم بدل از غسل یا بدل از وضو، حالا نمیتونم واقعا میخواست شوخی کنه یا نه. گفتم حالا بدل از وضو، گفتم دست میزنه رو خاک با خاک وضو میگیره. گفتم بدل از غسل چه کار میکنی؟ گفت غلط میزنم تو خاک. حالا ببینید وضو قشنگ گرفتن اولین نکته حضور قلب، حضوری که دیگه میتونی باگه آب الحمدلله فراوان در دسترس راحت، مثل قدیم هم نیست که میخوام برن از چاه و چشمه آب بیارن، تو همه خونه ها چند متریمون آب فراوونه، بعد از هر دستشویی که میریم وضو بگیریم، دائم الوضو باشیم، ما که دست و صورتمون میشوریم. دائم الوضو بودن و وضوی خوب گرفتن اولین قدم
و چقدر نورانیت میده به لحظات آدم.
بله. اصلا علامه طباطبایی میفرماید که من شاید بدترین حالت هم اون حالتی است که وضو ندارم، بدترین حالت روحی حتی دم وضو داره طهارته دیگه. دو، خود نماز اول وقت خوندن، نماز رو اول وقت خوندن بارها گفتیم خودش اسباب حضور قلبه. ببینید کسی که من حتی به بچه های مدرسه میگم آقای مدیر صداتون میکنه میگه زنگ خورد بیاید. حالا زنگو ساعت 10 میزنن. کسی که رأس ساعت 10 بود و بره تو دفتر، خاطرش چمه، سر حواسش هم پرت نمیشه. ولی کسی که ساعت 10 رو میخواد بره به حرف آقای مدیر بکنه، هم تو راه استرس داره، هم اونجا کلی استرس داره، الان توبیخ میشه یا نه؟ چرا نیومدی؟ از من مگه مهمتر داشتی؟ یه نفر میگفت که حالا دیدید در قالب شوخی میگن ان شاء الله، گفت من میخوام بذارم نمازم آخر وقت بخونم که سر خدا خلوت
بشه.
گفتم بترس از این که روز قیامت هم خدا حساب کتاب تو رو بذاره آخر تا سرش خلوت بشه. فقط روز قیامت 50,000 ساله. تو اینجا 4-5 ساعت نماز رو عقب میندازی، اونجا 50,000 سال حساب کتابه.
همون انتظارش چقدر
پدر آدم تو اون صحرای قیامت. پس نماز رو اول وقت بخونی. نکته سوم، تو بهترین مکان بخونی. بهترین مکان مسجد است و نماز جماعت، بهترین حالتش هم جماعت. اگر بتونم اول وقت در مسجد به جماعت صف اول، اگه صف اول جا نبود بیام صف دوم بخون، این اصلا کمکم میکنه تو حضور قلب، کمکم میکنه. اگرم نداریم مسجد، نزدیکمون نیست، مقدورمون نیست، به اندازه یک سجاده تو خونمون جای نماز بگذاریم. نمیگم یه اتاق ویژه برای نماز بگذاریم،
یه جای ثابتی داشته باشیم،
یه سجاده باشین. یه جای تمیز و پاک، یه سجاده قشنگ، یه لباس قشنگ بگذاریم که جلوش عکس نباشه، دورورش عکس نباشه، اسباب حواس پرت کنی نباشه، یعنی یه کم زحمت بکشیم. اینا که خیلی معونه نداره، خیلی هم هزینه نداره. نکته بعدی که معطر باشیم با لباس زیبا. نماز در واقع ملاقات من و شما با خداست. الان بگن با یک رئیسی، وزیری، وکیلی، مدیری میخوای دیدار بکنی، حتما لباسمون رو معطر و منظم میکنی. خب نماز ملاقات با خداست. یه ذره نمیخوام بگم لباس نو بپوشم، نه، لباس تمیز بپوشم. لباس خونه‌ایه ولی تمیزه. یه دونه عبا آقایون بخرن داشته باشن، یه چادر نماز خانما داشته باشن توی سجادهشون پاک و خاطر جمع باشن تو خیابون بی این وری ور نخورده، که اینا خیلی هزینه نداره. که نکته بعدی خواندن نافله‌های نماز. ببینید نافله، حال میگم نافله ظهر و عصر کم سخت باید شاید باشه، در حالی که اگر عادت کنیم سخت نمیشه. نافله صبح 2 رکعت قبل از نماز صبح، نافله مغرب 4 رکعت بین نماز مغرب شاست، نافله شام 2 رکعت نشسته بعد از شاست، نافله ظهر است هر کدومش 8 رکعت قبل از نماز ظهر و قبل از نماز عصر. که حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه میفرمودن میتونید بعد از نماز ظهر هستونم تو مسیرا بخونید به قصد رجا، یعنی به امیدی که به ما ثواب بدن.
اینجوری هم شد ولی بخونید،
اینا خودش بله. کمک میکنه. نکته بعدی، اگر توفیقی ان شاء الله حاصل شد، نمیگیم حالا هر شب که هر شبش هم خیلی نورانیه، حداقل هفته یک شب به مهمونی نماز شب بریم. از این مهمونی خودمون رو محروم نکنیم. خبراییه، ان قرآن الفجر کان مشهودا، نماز قرآن دیگه، تلاوت قرآن. بعد میگه قرآنی که در اون ساعت خونده بشه چشمای باطن آدمو باز میکنه، اینقدر سرمون کلا نمیره. حافظم گفت هرچی به من دادن از بیداری سحر بود.
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری.
واقعا این حقیقته، یعنی حقیقت قرآنیه. نکته بعدی که خیلی سفارش شده، این حالا من تعبیر میکنم دسر خوراک معنویمون. آقا الان ما سر یک سفره بشینیم های شریعتی، فقط غذا رو بخوریم، برنج و مثلا قیمه رو بخوریم، هیچ دسری استفاده نکنیم، حس میکنیم غذای بهمون
نچسبید، یه چیزی کم داره.
اما معمولا الان قبلش یک سالادی میخورم، بعدش مثلا نوشیدنی، ماستی، عرضم به خدمتون میوهی، ژله‌ای از اینا میخورم. دسر قبل از نماز اذان و اقامه، دسر بعد از نماز تعقیبات، حد اقل تعقیبات تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها و 3 صلوات. بعدم سرشو بذاره به مهر. این ذکری که من بارها تو برنامه گفتم، امیرالمومنین فرمودن بالاترین ذکر، آهسته میگم عزیزان بنویسن، الحمدلله علی کل نعمه و استغفر الله من کل ذنب و اعوذ بالله من کل شر و اسأل الله من کل خیر فارسیش اینه: خدا بر همه نعمتهای تو شکر، از همه گناهامم عذرخواهی میکنم، از همه شرور هم به تو پناه میبرم، از همه خیراتم میخوام.
به
دیگه چی مونده؟
بله،
همه چیز
همه چی خواست.
این یه تعقیب که تو هممون شنیدیم. خدا میگه کسی وضو بگیره نماز نخونه جفا کرده، وضو بگیره نماز بخونه دعا نکنه جفا کرده، وضو بگیره نماز بخونه دعا بکنه من اجابت نکنم جفا کردم. عجب وعده قشنگیه. البته باز یادمون نره ها، اجابت به همون معنی که بارها گفتیم از طرف خدا، کاسه خالی بر نمیگرده. شاید اون چیزی که من خواستم مصلحتم نبوده، حکمت نبوده، شرایط چو نداشتم به من ندادن،
ولی دست خالی نمیمونه،
دست خالی بر نگشته. نکته بعدی عرض کردم، ذکر استغفار قبل از تکبیرت الاحرام. میخوام پرواز کنم دیگه، از صلات و معراج المومن، یا استغفر الله ربی و اتوب الیه. تو بعضی از تعابیرم هست، چون امام حسین علیه السلام داریم اشهد انک قد اقمت الصلاه، قبل از نماز بگو صلی الله علیک یا
ابا عبدالله.
اصلا یه جوری میشه به خدا آدم. نکته بعدی این که به معنای نمازم توجه کنیم یه ذره. من این نماز که خیلی ساده، اینها این 10 تا نکتهی که اشاره کردم، این 10 تا نکته چیزاییست که معونهی نداره، سختم نیست، وقتی هم نمیگیره. آدم معطر باشه، لباس قشنگ بپوشه، اینا رعایت بکنه، وقتی هم
نمیگیره.
اما یک نکته دیگه هم برای حضور قلب هست، اینه که امیرالمؤمنین میفرماید ببینید نماز ما با بقیه اعمال زندگی ما باید یه سنخ باشه.
یعنی چی؟
مثلا من اینجوری مثال میزنم، من و شما سوار قطار میشیم، از قطار که پیاده میشیم تو قطار ماشین تکون میده دیگه، پیاده که میشیم اونجور تکونا رو نداره. دیدید تا 1-2-3 ساعت یه همینجور آدم یه لرزشایی داره.
بله.
چون مرکب بعد از قطارمون با مرکب قطار یکی
نبوده
نیست.
بله.
اگر ما توی امور دیگر زندگیمون مثل نماز عمل کنیم، حضرت میفرماید اعمالکم ای صلاتکم، یعنی من تو قضا خوردنم هم بگم الله اکبر، معنی الله اکبر اینجا باشه، خدا بزرگه ها، این گوشتا بهانه، برنج و گوشت و اینا بهانه تو رو نگه داره، خدا باید نگهت داره، از اینا قوتش بیشتره. چون با وقتا فکر بونم اگه گوشت نخورم زنده نمیمونم، نه، تو درست لقمه بخور، خدا نگهت میداره. تو همین قضا خوردن و لباس پوشیدن و کار کردن و تصویر برداری و نمیدونم اجرا و گفتن، عملم این باشه ایاک نعبد
و ایاک
و ایاک نستعین. تو زندگیم سراغ پرستش دیگران، پول و شهرت و شهوت و قدرت نرم، از اونا کمک نخواسته باشم. خب وقتی من تمام زندگیم هم سنخ با نمازه، وقتی واسطم نماز، چرا نمازم حواسم پرت بشه؟ حواس پرتی مال اونیه که تو زندگیش بیرون نمازه، حالا میخواد توی 2 رکعت نماز بیاد داخل نماز، نمیشه. ولی اگه قبل نمازم با بعد نمازم همسنخ نماز باشه، همسنخ نماز باشه یعنی چی؟ یعنی اونا هم بندگی خدا باشه، ولو دارم قضا میخورم، تفریح میکنم، کار میکنم، که بارها گفتیم اگه خاطرتون باشه توی فصل قبلی که محضر بینندگان عزیز بودیم، اصلا عنوان بحثمون تبدیل زندگی به
بندگی بود.
بندگی بود. بله. همه اینها طهارت توش باشه، نیت توش باشه، امام داشته باشم، آداب داشته باشه، رو به قبله هم باشه، این 5 تا نکته‌ای که بارها گفتیم اگه اینا رعایت بشه، چرا تو نماز حواسم پرت بشه؟
و ارتباط مستقیم هم دارن رو هم دیگه، یعنی اعمال ما به نماز ما کمک میکنه و نماز ما به اعمال ما کمک میکنه.
سادگی بگم، من اگه غذای حرام بخورم، خب 1000 تا از این نکاتی هم که گفتم عمل کنم، حضور قلب تو نماز ندارم. من اگه قبل از نماز ظلم کنم به زیر دستم، حضور قلب ندارم، اصلا قطعی بگم. من قبل از نماز بی حیایی بکنم، خب حضور قلب ندارم. باید اون رو اصلش رو درست کنم.
ولی نکته که شما گفتید، همه نکته پایانی شما، فکر میکنم خیلی خیلی مهمتر از اون 10 تا مقدماتی بود که باید ما رعایت کنیم.
اون یکم آداب ظاهری بود، این باطنیه. اما یه توصیه هم اینجا بگذارید داشته باشم، چون در آستانه ماه محرم و ماه عزاداری امام حسین علیه السلام هستیم. آدم دلش واقعا کنه قصه میخوره، این جواب میگه من هیئتیم. جوونی که هیئتیه، یعنی دانشگاه امام حسین داره درس بخونه، هیئت‌های ما آیا این رسالتشون نیست که قطعا توجه دارن که نسبت به معارف دین و واجبات و ترک محرمات این نسل جوانی که عاشقانه میان برای عزاداری امام حسین معارف رو تربیتی براشون بگن؟ آیا هیئت‌های ما فایل رو باز کردن که علاوه بر شور حسینی که قطعا نیازه، شعور حسینی یعنی همون انجام واجبات و ترک محرمات رو هم به مخاطبان عزیز و نورانی خودشون بگن؟ آیا مبلغین ما، کتیبه‌های ما، شعارهای هیئت، نوحه‌های هیئت، ذکرهای هیئت، علم‌های هیئت، سیدی‌های هیئت همه در مسیر این است که هم شور رو تشویق بکنن هم شعور رو؟ اگر یک بعدی باشه اینجوری میشه، این جوونی که عاشق امام حسینه تو نمازش لنگ میزنه، خب امام حسین که کشته نمازه. به یک نکته هم به خانواده ها بگم، خانواده های عزیز هم توی قصه قطعا تأثیر جدی دارن، چون بچه های ما اولین آموزشگاهشون خانواده. اگر پدر و مادر انشاءالله اهل معارف، اهل نماز و اهل تربیت دینی باشن نسبت به فرزندانشون، نباید این عزیز این فکر غلط بیاد که حالا که من مثلا یک درمیون میخونم پس نخونم اون رفیقش،
نخونم بهتره.
نه اینجوری نیست. یعنی من اگه زور صبحانه نخوردم دیگه زورم نهار نمیخورم، بعده دیگه یک درمیون آدم بخوره نخوره و اصلا نخوری میمیرم که اصلا غیر عاقل، چون نماز غذای روحه. حالا صبح نخوردی، زور اتفاقا بعد قضاشو انجام بدی. همچنان که بعضی از بچه ها وقتی صبح هیچی نمیخورن یا شام نخوردن، صبح میگه شام دیشب من کو؟ قضای نماز یعنی همین، قضای نماز یعنی هم شام دیشب من کو؟ تو دغدغه شام نخورده دیشب تو بر داشته باشی. حالا قضای معنویت بود دیگه، قضای روحه.
بسیار خوب، خیلی نکات خوبی شنیدیم حاجی ماندگار، خدا خیرتون بده ان شاء الله. خیلی خوب، ان شاء الله همه ما توفیقی رو داشته باشیم که نمازهامون توأم با حضور قلب باشه ان شاء الله. سوال بعدی رو هم بپرسم. آقای ماندگاری، چرا وقتی نماز تو خیلی شهرها مخصوصا تهران از مسجدها صدای اذان نمیاد؟ خونه ما خیلی به مسجد نزدیکه، ولی ما برای فهمیدن وقت نماز باید از تلویزیون خبر بگیریم. یادم زمان سابق وقتی من 17 ساله بودم تو اون محیط پرگناه، یه روز وقتی صدای اذان رو از چند جهت شنیدم اشکم جاری شد و گفتم خدایا شکرت که میون این همه گناه بازم صدای دین و مکتب تو بلنده. برای من جالبه که این روزا همه ماها حتی مذهبیامون اگه از یه مسجدی صدای غیر از آن بیاد و یا یه نفر صدای روزه یا مدحی رو بلند کنه، دست به امر معروف و شکوه و شکایتمون خیلی خوبه. اما تا الان چند تا از آدم مسلمانای محل جمع شدن و به مسجدشون اعتراض کردن که چرا صدای اذونتون به گوش ما نمیرسه. من تو این فکرم که چرا وقتی صدای اذان بلند میشه همه خونه ها مریضدار میشن و بچه هاشون خوابن و شوهراشون خستن، اما وقتی صدای موسیقی هایی که نزدیک شیشه های خونمون رو از جا در بیاره به گوش میرسه، همه مریضا خوب میشن و شوهرها خستگیشون در میره و امر معروف قاعده و قانون پیدا میکنه؟ آیا توقع بلند بودن صدای اذان مردم آزاری و افراطی گریه توی دین آقای ماندگاری؟
امشب شون شب دعاست، بذارید جواب رو که انصافا قشنگ گفتن، شون سوال نکردن، شون درد دل کردن. ما هم میگیم خیلی قشنگ گفتن، دستشون هم درد نکنه. بذارید با یک جمله امیرالمومنین بگم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. یک سری گناه‌ها اشتهای ما رو عوض کرده های شریعتی،
ذائقمون رو تغییر داده، ذائقمون
رو عوض داده. اون چیزی که لازم مونه نمیفهمیم، اون چیزی که مضره فکر میکنیم منفعته. همین حرفی که این عزیز داره میزنه. اذان یعنی چی های شریعتی؟ اذان یعنی اذن دیگه، از اذن میاد ظاهرا، اونقدی که من میدونم اگه اشتباه نکنم. یعنی باید اینقدر مردم مشتاق ملاقات با خدا باشن، پشت در واستاده باشن، یعنی حالا اذن به شما دادیم برید با خدا ملاقات کنید. از این آدم باید پرهیز داشته باشه؟ از صدای اذان آدم باید خسته بشه؟ صدای اذان رو باید افراطی‌گری بدونه؟ امروز صدای اذان رو حذف کنیم، صدای روزه رو حذف کنیم، صدای قرآن رو حذف کنیم. آقا چادر هم دیگه خیلی سخت نگیرید، لقمه حروم هم خیلی سخت نگیرید. عرضم به خدمتتون که بعضی از موسیقی‌های مبتذل رو هم خیلی سخت نگیرید، بعضی از اختلاط‌ها رو هم خیلی سخت نگیرید. همه اینا رو حذفش کنیم، از مسلمانی ما چی میمونه؟
یعنی پله پله از عقیدمون داریم میایم.
درست اول آیه، اولین آیه سوره ممتحنه همینو میگه، میگه شیطان آروم آروم ارزش ها رو از شما میگیره، چون سیاست شیطان سیاست گام به گام. و من احساس میکنم همینجوری که بیننده عزیز فرمودن، یه اتفاقی تو وجود ما افتاده، ذائقمون عوض شده. به قول شما وقتی صدای موسیقی میشنویم ولو مجازش، صداهای دیگه میشنویم، نه کسی خسته یه، نه بچه‌مون خوابه، نه اذیتیم. همین که صدای روزه امام حسین بلند میشه، من نمیخوام مجوز بدم صدا رو روزه رو بلند کنم، نه، همه مراجع فرمودن فقط صدای اذان باید بلند بشه، بقیه صداها باید تو همون مجلس باشه، نمیخوام مجوز بدم. اما به اندازه‌ای که برای صدای روزه و صدای عزاداری و قرآن حجمه میشه، برای صدای موسیقی حجمه
نمیشه،
نمیشه. ظاهرا اون به کام خیلی یا شیرین میاد، این یکی کام به کامشون تلخ میاد. یا به قول شما اگر که ازم به خدمتتون یه نوای دلنشینی نگذارن، اعتراض میکنن که آقا نشستیم تو این پارک، خب چرا یه نوایی، یک صدایی، یه موسیقی بذارید؟ ولی اگه صدای اذان ماها و هفته ها از مسجد بلند نشه، یکی نمیره بگه بابا پیغمبر چی میفرمودن؟ فرمودن ارحنا یا بلال، راحتم کن، من منتظرم، از رو بگو بدن.
اینقدر مشتاق،
اینقدر مشتاق بود. و من میخوام یک کلمه بگم آقای شریعتی.
بفرمایید.
بعضی ها 30 سال توی یک اداره هم، یک بارم ملاقات با رئیس اداره نتونستن داشته باشن، ولی بو مسئول دفتره میگن خوش به حالت، تو هر روز برات ملاقات با رئیس هست، اگه کاری چیزی داری میتونی بهش بگی. خدا روزی 3 مرتبه اذن ملاقات به هممون داده، رئیس عالمه. ولی بعضیا 50 سال زندگی کردن، یک بار به ملاقات خدا نرفتن. خدا ضرر کرده یا ما؟
ما ضرر میکنیم.
پس بریم بگیم واقعا ما رو خبر کنید برای ملاقات. این که حتی ما میگیم تو محافل عمومی، تو محیط‌های عمومی، چه اشکال داره؟ به قول همون عزیز، وقتی تو پارک نشستیم برای تفریح نوش جانشون، تو عروسی رفتن، تو مهمونی رفتن، چرا باید خجالت بکشم یک نفر بلند شه اذان بگه؟ دو وقت نمازه. من که نگفتم برید بشینید خودتونو بکشید و مجلستونو تعطیل کنید، من میگم خدا اذن ملاقات داده. اشکال داره عروس و داماد هم همون لحظه یه گوشه ای سجده وضو گرفته باشن؟ من به خیلی از عروس داماد میگم با وضو برید تو اتاق، همون لحظه با هم دیگه واسن نمازشون هم بخونن؟ اشکال داره؟ بزرگتر از خدا کسی تو عالم هست؟ اشکال داره تو مهمونیا؟ یه عزیزی گفت من گاهی وقتا شیفت کاری ما جو از ظهر تا شب یا صبح تا شب نمیرسم نماز بخونم. گفتم قضا هم نمیخوری؟ گفت چرا، یه ساندویچی میخورم. گفتم ای کاش به اندازه شکمت برای روح درزش قائل بودی، ای کاش وقتی قضا نخوردی گرسنگی رو میفهمی، ای کاش گرسنگی روح رو هم میفهمیدی. من حس میکنم که همون بیانی که خدا و حضرت موسی فرمود، موسی اگر کسی رو بخوام عذابش بکنم، یعنی باهاش قهر بشم، یه کاری میکنم از اسم من آوردن لذت نبره. املا و قلبک شغلا به دنیا، یه کاری میکنم قلبت مشغول به دنیا بشه، به اندازه که تا 12 شب، 1 شب، 2 شب هم اصلا نماز نخوندم و
اصلا متوجه نشیم.
خدا نکنه به اینجا برسیم، بازم بگیم اللهم اغفر لی الذنوب التي
تغیرنم.
خدای ما رو به نقطه‌ای نرسون که نعمت ها برامون جا به جا بشه، قضا نخوردنم رو بفهمم، نماز نخوندنم رو نفهمم، پیامک رفیقم رو نمیخونم از دستم میره قصه میخورم، پیامک های خدا رو جلومون میگذرم میگن بخون حال ندارم بخونم. اینا بی توفیقی نه بلا گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاییش ننشیند گرم، و همه عالم دارن تسبیحش میکنن.
ان الله غنی و
علی، قصه میخوره خدا، قصه میخوره ها، خدا قصه میخوره، میگه من تو انسان رو اشرف مخلوقات خلقت کردم، تو باید از تمام موجودات، موجودات تو تسبیح و ارتباط با من جلو باشی. من نمیدونم چرا
ذائقمون های ماندگاری باید درست بشه فکر میکنم.
و هیچ چیزی به اندازه گناه ذائقه رو عوض نمیکنه. امروز عمومی شدن گناه، همگانی شدن گناه، بی اهمیت شدن گناه، قبح گناه ریخته شده، این وضعیت رو برای ماها به وجود آورده. خودمونم ضرر میکنیم، هی کلاف سردرگم. شاید اون آیه رو اینجا هم بتونیم به کار ببریم، و من اعرض عن ذکری، چون اقم الصلاة لذکر فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. امروز هر کسی رو میریم، نه هر کسی، خیلی یاره میریم سراغش بگه زندگیم کلاف سردرگم. بعد نمیدونم خدا چرا با ما اینجوری میکنه. میگفتم خدا نکرده، خودت کردی. میگم این نمازتو درست کن. آیت الله بهجت میفرمودن رحمت الله علیه،
رحمت الله،
نمازتون رو درست کنید، اهمیت بیشتر بدید، دغدغه اذان نگفتن مسجدمون رو داشته باشیم، دغدغه خبر نشدن نماز رو داشته باشیم. بعد فهمودن اگه کاراتون راه نیفتاد بیاد صورت منو سیاه کنید. رفتم دیدم این روایت از امام صادقه سلام الله علیه.
چی فرمودن حضرت؟
حضرت صادق فرمودن که برید نمازتون رو درست کنید، درست به وقت بخونید، درست بخونید با اون آدابی که گفتی بخونید. اگه کارتون راه نیفتاد بیایید به ما بگید، ما عوض میکنیم اعتقادمون رو. الله اکبر. خدا فرموده دیگه. ولی بعضی ها فکر میکنن عجب هنری کردن نماز نمیخونن، برای نماز اهمیت قائل نیستن، دنبال بهانه میگردن که ترکش کنن. همچه قشنگ میگه آقا اون روزایی که سر کارم ماموریتم 24 ساعت کار دارم، 24 ساعت خونم، 24 ساعت ماموریت، نمیتونم بخونم، ولی 24 ساعت دیگر رو میخونم. همچه قشنگ نمیتونه داره چه ضرری میکنه. امیدواریم که خدا هممونو کمک کنه از خواب بیدار بشیم.
انشالله. خیلی خوب. انشالله ذائقه هامون تغییر بکنه و خداوند شیرینی و حلاوت ذکر خودش رو به کام همه ما بچشونه. انشالله. به غروزانمون میرسیم. امروز صفحه 480 مصحف شریف در سمت خدا تلاوت میشه. آیات 30 تا 38 سوره مبارکه فصلت در این صفحه نورانی هست، ولی آیه 37 این سوره مبارکه سجده واجب داره، لذا در سمت خدا امروز تلاوت نخواهد شد. لذا آیات 30 تا 36 این سوره مبارکه در سمت خدا تلاوت خواهد شد. برمیگردیم انشاءالله با احترام همراه شما و در کنار شما. زندگیتون انشاءالله منبره به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوب، واجبه ماندگار آیه سجده واجب این سفر رو هم خوندن، دوستان میتونن سجده واجب به جا بیارن و انشاءالله ذکرش چی آجای ماندگاری؟
حالا اون ذکر معروف رو اگه نگفتنم ذکر سجده معمولی بگم. بگم کفایت بود، چون الان بگم طول میکشه.
خیلی خوب، خیلی خوب. خب اشاره قرآنی امروز رو بشنویم آجای ماندگاری، بعد یک سوالی هست پیش روی من که انشالله خواهم پرسید.
آیه اول این صفحه که آیه معروفی هم هست، خیلی از ماها استفاده میکنیم و مردم بارها شنیدن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ما آدم ها معمولا وقتی یک رفیق خیلی دوستش داریم میگیم من خراب رفاقتم، یعنی وقتی گفتم هستم تا آخرش
هستم.
خدا میگه اگه به خدا هم گفتید هستم تا آخرش باشی، همین مقدارش بس. خدا میگه اگه با ما هم دست بندگی دادید هی قطع و وصلش نکنید دیگه، مگه تو با رفیقا یا دروغ میگی یا راست میگی؟ اگر راست میگی با رفاقت پای رفاقت هستی که از همه رفیقات بهتر منم که، یا رفیق من لا رفیق له، کدوم رفیق تو عالم برزخ به درد ما بخوره؟ کدوم رفیق تو قیامت به درد ما بخوره؟ کدوم رفیق گناه های ما رو بتونه قبول بکنه؟ خدا میگه، خودش میگه من گناهاتون رو عوض میکنم. یا مبدل از سیئات بالحسنات، اگه راست میگی تو برای رفاقت خرابی، خب من که بالاترین رفیقتم بیا پای ما باستا. اگرم دروغ میگی که خودت میدونی و هرچی کار میخوای بکنی بکن.
بسیار خیلی خوب، الحمدلله خیلی نکات خوبی رو امروز شنیدیم. سلام، ممنون از برنامه خوبتون. میدونم که ایمیل های برنامه‌تون زیاده، با امکان پرسش همه اونها نیست، ولی امیدوارم قرعه به نام من بیفته و سوال من از آقای ماندگاری بپرسید. من نوجوان 17 ساله هستم در یک خانواده مذهبی، من در شرایط بدی قرار دارم. آقای ماندگاری، من نه اونقدر خوبم که دل از گناهان ببرم و یک مؤمن واقعی باشم، و نه اونقدر بدم که تن به گناهان و بدی ها بدم. خیلی اذیت میشم، دوست دارم یه رنگ باشم، یا برم اون ور بوم یا این طرف بوم. البته این رو هم بگم که من گناهانی که مربوط به غریزه جنسی نمیشه رو راحت ترک میکنم، مثل غیبت، مثل تهمت، دروغ، به طوری که یه جورایی اصلا این گناهان رو انجام نمیدم، اما هوای نفس و شهوت خیلی اذیتم میکنه. من دوست دارم رفیق خدا باشم، نکته‌ای که شما اشاره کردید، اما یه جورایی تو این زندگی سردرگمم. آقای ماندگاری لطفاً کمکم بکنید.
همه مردم و بینندگان عزیز اتوبانا رو دیدن. تو اتوبانا وقتی یک مسیری رو میری و فکر میکنی اشتباه رفتی، میخوای دور برگردون پیدا کنی، گاهی وقتا تا رسیدن به دور برگردون یکی دو کیلومتر باید بری
جلوتر،
یعنی مجبوری راه اشتباه رو بازم
ادامه بدی،
بری بعد دور بزنی بیاد تو مسیر اصلی خوده. اما خدا اتوبان زندگی رو به گونه قرار داده های شریعتی که هر لحظه ای من بفهمم اشتباه کردم همونجا برام دور برگردون درست میکنه، دور برگردون توبه، دور برگردون توبه و استغفار و انابه. خب اگر توبه و استغفار دور برگردونه، شب عرفه و روز عرفه و روز عید قربان و روز قدیر و شب قدر چه فرقی با روزهای دیگه داره؟ فرقش اینه، خدا تو ایام عادی وقتی من نیت توبه میکنم اون راه اشتباه بازه، ولی دور برگردون برام باز میکنه، یعنی سر دوراهی قرار میگیرم، یا میتونم برگردم یا میتونم بازم به اشتباهم
ادامه بدم. بله.
اما تو ماه رمضان، تو شب و روز عرفه، خدا ادامه اون راه اشتباه رو میبنده. دیدید بعضی وقت اتوبان ها رو میبندن؟
خدا میگه
من شب قدر دستای شیطون رو بستم، شب عرفه دست و بال شیطون رو بستم، روز عرفه دست و بال شیطون رو بستم، تو حرم امام حسین، تو حرم امام رضا، تو اعتکاف، تو این موقعیت‌های خاص دست و بال شیطون رو
بستم.
یعنی اصلا خاکریز گذاشتم ادامه جاده رو، گاردریل زدم. تو باید برگردی، این لطف خداست، این تفضل خداست، در واقع داره دور برگردون اجباری برای من درست میکنه. اما بعضی ها بازم میخوان بزنن به خاک ریز خاک، و بازم بزنم به گارد ریل. من به جوون عزیز میگم، اول بهش التماس تا میگم، میگم امشب فقط بره در خون خدا با این جمله هم بره: مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق، هل یرحم المخلوق الا الخالق. اینجوری هم به خدا بگه، میگه خدای هر جنسی میخرن گارانتی داره، گارانتی یعنی اگه خراب بشه میبرن میگن آه خراب شده و درستش کن. خودشو بندازه جلو خدا، بگه خدایا تو خالق منی، منم ساخته شده دست تو، من گارانتی ندارم، من دلم خراب شده، روحم خراب شد. این جوان 17 ساله با شهدای زمان جنگ چه فرق داره؟ با اون جوان عزیزی که گناه اومد جلوش تو کردستان تو اردوگاه اسارت، با اون نوجوانی که صحنه های گناه جلوش بود ولی دست سند به گناه زد، فقط گفت خدا چه فرق داره؟ امشب شبیه که اگه ما توجه به خدا بکنیم، خدا به ما تفضل میکنه. حالا توجهش با یک استغفاره، با یک السلام علیکی آبا عبدالله گفتنه، با یک غسل شب عرفه، با یک نماز شب عرفه، با یک خلوته، با یک توبه، با یک الهی العفو گفتنه، با یک زیارت امام حسین خوندنه، چه امشب چه فردا. خدا دنبال بهانه میگرده به ما لطف کنه. ادامه راه گناه رو بسته امشب. برای همین میگن شقی کسی است که وقتی تازه خدا اتوبان گناه رو بسته ولی بازم بزنه به خاکریز، بازم بزنه به گاردری. این شقیه، این دیگه خیلی بدبخته. از امشب وقتی، امروز و فردا وقتی یه سائلی دستش رو جلو مردم دراز کرده بود، امام سجاد یه نهیبی بهش زدن، فرمودن امروز هم جلو غیر خدا دستت رو دراز میکنی؟ و امشب فقط خدا توجه از من و شما میخواد، فقط خدا رو ببینم، حسش کنم. حالا با یا تعبیر امام حسین، تعبیر امام سجاد، دعای جوشن، یا حبیبم الله حبیب الله، یا طبیبم الله
مثلا دعا ما باشیم و خدا دیگه،
فقط خدا، فقط خدا. واقعا بره ای یک دل یه صد دل دل،
یک دل
کن مهر دگران راز دل خود، یله کن یک دم تو ز اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن، ولی اهل بیت تو به عنوان کمک و توسل ببره. یا صاحب زمان جان مادرتون دست ما رو بگیری، قطعا جواب
بگیری. و امام حسین
قطعا جواب بگیری.
بسیار خوب.
حضرت مسلم، امام حسین، چون امشب شب شهادت حضرت مسلم هم هست.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون از توجه شما. وقتمون تموم شده و باید خداحافظی بکنیم. آجای ماندگاری، خیلی خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه امروز. فردا انشالله با حضور آجای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. آجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
چون فرمودن با زبان دعا کنید که گناه نکردید، ما برای همه اونهایی که دستاشونو به نیاز بلند کردن دعا میکنیم. خدایا آنچه خیر دنیا و آخرت است به همه دوستداران اهل بیت، بینندگان و غیر بینندگان، دوستان و غیر این جمع عنایت بفرما. اونها هم برای ما دعا کنن که انشالله خداوند دعاهامون رو در حق هم دیگه مستجاب کنه. انشالله.
مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند، اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدهم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم حضور ماندگار.
السلام علیک حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين 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 السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 حسين